بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین القدات المهدیین، سیما بقیت الله الارضین جل فرجه الشریف. امروز این دیتا پروژکتور ما بر خاطر نمایشگاهی که برای حضور مقام معظم رهبری در قم تشکیل شده فعلا از ما گرفتن، حالا این امروز یا شاید نمیدونم اگر تهیه شد در چند روز آینده که فبها، اگر نه یک کمی به روش قبل درس میگیم، یعنی یک کمی به همون روش بدون دیتا پروژکتور. بله، همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، یکی از شرایط وجوب حجت الاسلام بلوغ و عقل، و اشاره کردیم که بر بچه حجت الاسلام واجب نیست، اما مستحبه که ولی بچه غیر ممیز رو محرم بکنه. بچه ممیز هم اگر احرام انجام بده صحیحه و مجزی از حجت الاسلامش نیست. نکته دیگری که گفتیم این بود که لازم نیست ولی که بچه رو محرم میکنه خودش محرم باشه، ممکنه خودش محرم نباشه و در این حال بچه رو محرم کنه و اعمال رو انجام بدن. رسیدیم به مسئله سوم که در واقع بحث ما الان از در مسئله سوم. عبارت حضرت امام رضوان الله علیه در این مسئله این بود که الاحوت، که عرض کردم جلسه قبل این احتیاط در انتهای عبارت ایشون معلوم میشه احتیاط مستحبیه، اما ابتدای عبارت به نظر میرسه احتیاط واجبه، چون هیچ فتوایی ندادن احتیاط کردن، به نظر میرسه احتیاط واجبه ولی در واقع احتیاط مستحبیه. ایشون میفرماید الاحوت ان یقتصر فی الاحرام به غیر الممیز علی الولی شرعی. احتیاط آن است که در احرام بچه غیر ممیز اقتصار شود به ولی شرعی، یعنی فقط ولی شرعی بچه رو محرم کنه. من الاب والجد والوسیل احدهما والحاکم و امینهی اول وکیل منهم. بعد ولی شرعی رو میشمره ایشون، میفرماد پدر و جد پدری، وصی یکی از این دو، حاکم و امین حاکم یا وکیل اونها. این تا اینجا که پس اگر ما باشیم تا اینجا عبارت حضرت امام، معنای عبارت چون این است که احتیاط آن است که اون ولیی که محرم میکنه بچه غیر ممیز رو ولی شرعی باشه، یعنی پدر یا جد پدری یا امام یعنی حاکم یا وکیل اونها یا وسیل اونها. بعد ایشون میفرماد والام، مادر رو هم اضافه میکنه، میفرماد و ان لم تکن ولی، یعنی هرچند که مادر ولی شرعی نیست مادر هم توی این فهرست قرار میگیره. بعد میفرماید ول اسراء الی غیر الولی شرعی ممن یتولا امر السبی و یتکفله مشکلون. این که ما سرایت بدیم حکم رو به غیر ولی شرعی از کسانی که بچه رو تحت سرپرستی داره، مثلا بچه پیش داییش داره بزرگ میشه، پیش عمش داره بزرگ میشه، اینها هم بتوانن بچه رو محرم کنن، این مشکل است. بعد فتوا میدن و ان لا یخلو من قربن، که فتواشون اینه که نخیر این هم ممکنه. شبیه این عبارت رو ما در عبارت عروه مرحوم سید هم میبینیم که در اونجا مسئله چهارم هست که از اون مسائلی است که مرحوم سید یک کمی هم درش به تفصیل مطلب رو بیان کرده، یک کمی از طور فتوا خارج شده. مرحوم سید اونجا تعبیر مقدمه شبیه عبارت حضرت امامه، یعنی عبارت در واقع وسیلت النجات است ابوالحسن اصفهانی، چون وسیلت النجات در واقع از عروه استفاده شده برای تدوین وسیلت النجات است ابوالحسن اصفهانی، از عروه استفاده شده و بعد تحریر الوسیله هم که همون وسیلت النجات با فتاوای امامه، یعنی در واقع امام فتاوای خودشون رو داخل متن وسیلت النجات است ابوالحسن اصفهانی کردن، شده تحریر الوسیله. برای همین عبارت ها خیلی جا به هم نزدیکه، هرچند بسیاری از فروعاتی رو که توی عروه هست به اون شکل توی وسیلت النجات یا تو تحریر الوسیله نیست، یا چند تا فرع با هم دیگه ترکیب شده در قالب یه مسئله ذکر شده. علی‌ای حال مرحوم سید اینجا همون مقدمه شبیه عبارت امامه که المشهور علا ان المراد بالولی فی الاحرام بالسبی الغیر الممیز الولی و شرعی من الاب والجد والوسیل احدهما والحاکم و امینهی او وکیل احد المذکورین لا مثل الام والخال و نحوهما والاجنبی، نه مثل مثلا عمو و دایی و مثل امثال اینها یا آدم هایی که فامیل نیستن یه بچه رو دارن بزرگ میکنن، یه نفر غریبه داره بچه یه کسی رو بزرگ میکنه، اینا رو ایشون میفهمد شامل نمیشه، معنی مشهور نظرشون اینه. بعد ایشون میفهمد نعم الحقو بالمذکورین، ملحق کردن به اینایی که ذکر کردیم، یعنی پدر و جد پدری و حاکم و وصی اونها و وکیل اونها و ان لم تکن، بله الحقو بالمذکورین الام، مادر رو هم ملحق کردن. و این لمتی تکن ولیان شرعیان، هرچند که این ولی شرعی نیست، لنسل خاص فیها، به خاطر نسل خاصی که در مورد مادر هست قبلا خوندیم دوباره میخونیم. بعد اینجا مرحوم سید میگه قالو لأن الحکم علی خلاف القاعده فلازم الاقتصار علی المذکورین، چون این حکم خلاف قاعده است، یعنی اینکه یک کسی دیگر رو محرم بکنه مثلا خلاف قاعده است. قاعده اینه که هر کس خودش محرم بشه، اما اینکه مثلا پدر نیت بکنه تا پسر محرم بشه، اینکه پدر تلبیه بگه تا پسر محرم بشه، خب اینا خلاف قاعده است. مرحوم سید میفرمان گفتن مشهور که چون حکم در اینجا خلاف قاعده است، باید بر همین مواردی که ذکر شد که مثلا قدر متیقنه اکتفا کنی، یعنی پدر و جد پدری و حاکم و ام به خاطر روایات خاص، همینا دیگه. خارج از اینها اگر یک کسی دایی عموی عمه‌ای کسی داره بچه رو بزرگ میکنه یا یک شخص ثالثی هست مثلا فامیل نیست، اونا دیگه نمیتونن بچه رو محرم کنن. فلازم الاختصار على المذكورين فلا يترتب احكام الاحرام اذا كان المتصدي غيرهم، اگر غیر از این افراد یکی دیگه متصدی بشه، عمویی داره بچه‌ای رو بزرگ میکنه، اون عموه ببره این بچه غیر ممیز رو محرم کنه، یعنی خودش نیت کنه تلبیه رو بگه، این بچه محرم نمیشه. بعد از اینکه این رو سید میفرماد که مشهور اینجوری گفتن، این عرض کردم خلاف عبارات عروه است. عروه کتاب فتواست، نباید تو کتاب فتوا بگیم مشهور اینجوری میگن دلیلشون اینه، اینا که بحث فتوا نیست که، خب فتوا رو بگیم دیگه، مثل امام به این چیزا اشاره نکرد. بعد ایشون میگه ولکن لا یبعد کون المراد الاعم منهم، فرماد ولی بعید نیست که مراد اعم از اینها باشد، یعنی پدر و جد پدری و حاکم و مادر، هر کسی که بچه ای رو در واقع امرش رو بر عهده داره این شامل بشه. اعم من هم و من من یتولا امر السبی و یتکفله و ان لم یکن ولیا شرعیا، چرا؟ به روایت اشاره میکنه مرحوم سید، لقوله علیه السلام قدمو من معکم من السبیان الى الجحفه و الى بطن مر، که اینو قبلا روایت چه خوندیم دوباره بهش میرسیم، که اینجا سید میفرماد فانه یشمل غیر الولی شرعی ایزن، که عرض کردم اینجا مرحوم سید از طور کتاب فتوایی خارج شده به استدلال و ادله اشاره کرده، نکتش هم این بوده که میخواسته خلاف مشهور فتوا بده، چون مشهور قبل از سید همه میگن که فقط ولی شرعی و فقط مادر رو ملحق میکنن به خاطر روایات خاص، دیگه غیر از این میگن نه. بعد همین نکته ای که سیدم فرمود دلیلشونه، میگن خلاف قاعده است، در خلاف قاعده ما به قدر متیقن تمسک میکنیم. مرحوم سید این باب رو باز کرده که آقا روایاتی که در این باب وارد شده شامل غیر ولی شرعی هم هست، اما روایات مربوط به مادر رو قبلا خوندیم، از جمله روایتی که در باب بیستم از ابواب وجوب حج بود که قبلا خوندیم که انه یستحب ان یحج غیر البالغ او یحج بهی و یحرم بهی ولیه ولو امن، که این عنوان باب بود که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه فرمود مستحب است که غیر بالغ حج انجام بده یا حج داده بشود احرام بشود به سبب ولی، ولو اینکه اون ولی مادر باشه. از جمله روایاتی که توی اون باب بود، روایتی بود که در جلد 11 وسائل صفحه 55 توی وسائل 30 جلدی، که این از مشکلات نبودن دیتا پروژکتوری که من باید حالا آدرس کنم، در وسائل 30 جلدی جلد 11 صفحه 55 این روایت رو قبلا خوندیم، روایت صحیحه عبدالله ابن سنان بود از امام صادق علیه السلام که تعبیرش این بود سمعته یقول، میگوید عبدالله ابن سنان من شنیدم امام صادق علیه السلام اینجور فرمود مر رسول الله به رویسه و هو حاج، پیغمبر داشت از رویسه رد میشد در حالی که حاج بود، یعنی در حال انجام حج بود، خودش حاجی بود، که عرض کردیم رویسه یک منطقه است بین مدینه و مکه. فقامت الیه امرأتون و معها صبیون، یه چیز زنی بلند شد، یه بچه هم همراهش بود، صبیون لها، بچه خودش بود، یعنی معها صبیون لها. فقالت یا رسول الله ایو حج هم مثل هازا، سوال کرد آیا از مثل این هم حج انجام میشه؟ حضرت آمده نعم ولکه اجروهو، فرمودن بله اجرش هم برای توه. خب ظاهر روایت اینه که این بچه بچه این زن بوده و این مادرشه، مادره داره سوال میکنه آیا از این حج انجام میشه؟ حضرت آمده بله. اینو من قبلا عرض کردم ایو حج هم مثل هازا، فقها ها بحث کردن، ما مشاره کردیم، همین معنایست که تا حالا بحث کردیم، یو حج و ام مثل هازا، یعنی اینو من میتونم محرمش کنم به این معنا که من خودم قصد کنم تا این بچهه محرم بشه، نه ایو حج و ام مثل هازا یعنی من به نیابت از او حج انجام بدم. این دوتا مسئله است، این مورد نظر نیست اینجاها، چون میدونید اگر کسی، حالا بعدن هم میگیم اینو میدونید دیگه، اگر کسی نایب بشود دیگه خودش نمیتونه اعمال رو برای خودش انجام بده، ولی اینجا مقصودی نیست، مقصود مثلا یه پدری یا یه مادری با بچهش داره میره حج، مادره محرم میشه برای خودش، بچه هرم محرم میکنه، محرم میکنه به این معنا که نیت میکنه، تلبیه رو میگه، ولی بچه محرم میشه ها، بچه غیر ممیز که بدون اینکه به احرام و حج مادره کاری داشته باشه. این مورد نظر این روایات. روایت دیگه هم روایتی بود که در باب 17 صاحب وسائل آورد، جلد 11 صفحه 287، این روایت هم قبلا خوندیم، وسائل جلد 11 البته از مجموعه 30 جلدی صفحه 287، و اون روایت در باب 17 که باب کیفیت حج سبیان بود، روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود که از امام صادق علیه السلام سوال کرد که قلت له ان معنا صبیا مولودا، با ما یه بچه تازه متولد شده هست، و کیف نصنع به؟ حضرت فرمودند مر امه تلقا حمیده فتسالها کیف تصنع به سبیانها، به مادرش بگو بره از حمیده بپرسه که با بچه هاش چه کرد. فعتتها فسألتها کیف تصنع، آمد سوال کرد تو چیکار کردی؟ عرض کردم تا اینجای روایت هیچ اشاره به مسئله حج نداره، از اینجا معلوم میشه موضوع حج. فقالت، حمیده برگشت به مادر این بچه گفت اذا کان یوم الترویه فاحرموا عنه و جردوه و غسلو، اومد گفت این کارو بکن، محرم بشو از ناحیه او، او رو لباسشو در بیار، یعنی مخیتو در بیار و غیر مخیت تنش کن، که بعد توضیح داد. خب این روایت ببینید، حضرت میفرماد مر امهو، مادرشو بگو بره پیش حمیده سوال کنه با بچه‌هاش چه کرده، اولا معلوم شد حمیده خودش بچه‌هاشو محرم کرده و بلد بوده کیفیت رو، ثانیاً اینجا باز حضرت فرموده بر به مادره بگو، یعنی مادره میتونه بره بچه رو محرم کنه. بنابراین بر اساس این روایات تا همه فقها گفتن در این مسئله علارغم این که مادر ولی شرعی نیست، در این مسئله خاص میتواند بچه رو محرم کنه. خب این روایت مربوط به مادر. بله گفت اللهم بیر بیر. اما روایاتی که مرحوم سید و دیگرانی که تعمیم دادن، مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی، خیلی ها بعد از مرحوم سید تقریبا نظریه تعمیم شهرت پیدا کرده، چون بالاخره سید فقیه برجسته است، نظرش تأثیر داشته. بعد از مرحوم سید بسیاری قائل شدن به این که این تعمیم هست. البته بعضی از فقها احتیاط کردن، باز هم تعمیم رو نپذیرفتن، گفتن مشکله، مثل مرحوم ناینی که گفته فیه تعملون، یا مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که بازیشون هم فرموده مشکله. ولی خب خیلی ها بعد بزرگان مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی، اینا خیلی راحت پذیرفتن، از جمله امام هم اینجا اشاره کرد. اما روایات، از جمله روایاتی که حالا مطرحه، یکی اون روایتی است که خود سید اشاره کرد. روایتی که سید اشاره کردن صاحب وسائل در جلد 11 صفحه 287 آورده، تو همون باب 17 همه، تو باب 17 وسائل جلد 11 صفحه 287، که حالا روایتش روایت 14819 که این روایت صحیحه معاویه ابن عماره که قبلا خوندیم این روایات رو. در اونجا از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که به این روایت زیاد اشاره کرده مرحوم آقای خویی تو جای مختلف به خاطر این تعبیر امام صادق. تعبیر امام صادق علیه السلام اینه: انظروا من کان معکم من الصبیان، نگاه کنید ببینید کی از بچه ها با شماست. انظروا من کان معکم من الصبیان، ببینید اونایی که با شما هستند از بچه ها. خب چیکار کنیم؟ فقدموه الى الجحفاء و الى بطن مر و یصنع بهم ما یصنع بالمهره. اینا رو ببرید جحفه که یکی از مواقیته، یا بطن مر که قبلا گفتیم یکی دیگر از مواقیته که مال اهل شام بوده، به اونجا ببرید، یعنی به میقات ببرید. و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، همون کاری که با محرم میشه رو همون کارو باش انجام بدید. و یطاف و بهم و یرما عنهم، توافشون بدید، رمی از جانب اونا انجام بدید. مرحوم سید اشاره کردن که وقتی امام صادق میفرمود انظروا من کان معکم من الصبیان، ببینید کی از بچه ها با شماست. حالا میخواد این بچه بچه خودتون باشه یا بچه یکی دیگه باشه که شما دارید ازش نگهداری میکنید، تحت تکفل شماست، با شما آمده به این سفر حج، با شما تو این سفر همراهه. نگاه کنید ببینید کدومی که از این بچه‌ها هستن. فقدموه الی الجحفه و الی بطن مر. در ادامه این روایت داره و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیو، کسی که هدیه پیدا نکرد، یعنی قربانی برای بچه اگر گیرتون نیامد، نتونستید قربانی کنید، بچه روزه نمیتونه بگیره. فلیصم عنه ولیه، ولیش باید روزه بگیره. خب عبارت اینه: انظروا من کان معکم من الصبیان. قطعاً قدر متیقن این عبارت، انظروا من کان معکم من الصبیان، قدر متیقنش بچهای خودشونه. انظروا من کان معکم من الصبیان، قدر متیقنش بچهای خودشونه، یعنی ببین بچهاتون که امراتونن، پدر مادر، چون گفتیم مادرم مثل پدر توی این مسئله میتونه احرام انجام بده. درسته، قدر متیقن اینه، اما آیا ما به قدر متیقن عکس میکنیم؟ خب یه بحث اصولیه. شما تو اصول خاطرتون هست که یکی از بحث‌هایی که صاحب کفایه مطرح می‌کنه و خیلی هم محل نقد و به اصطلاح نفی و اثباته اینه که آیا قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق میشه یا نه. به صورت کلی خب همه گفتن تقریبا که قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نمیشه، چون برای هر مطلقی یه قدر متیقنی متصوره. اما مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه ادعا میکنه که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاقه. قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی چی؟ یعنی قدر متیقنی که اون موقع که داره متکلم صحبت میکنه بین متکلم و مخاطب، این قدر متیقنه. مثل این که مثلا طرف میگه آقا من بچه‌مو میخوام ببرم حج انجام بدم، حضرت بفرمان هر بچه‌ای که تحت به اصطلاح سرپرستی شماست شما میتونید اونو براش حج انجام بده. خب قدر متیقن این عبارت چیه؟ منی که الان اینجا مورد سوالم که حالا یه کمی توسعه بدیم، یعنی منی که بچه خودم رو میخوام ببرم حج براش انجام بدم، آیا یه همچین قدر متیقنی؟ اون عبارتی رو که حضرت داشتن که اگر نبود این قدر متیقن مطلق بود، مانع از انعقاد اطلاقش میشه یا نه؟ این بحث اصولی است. ما در جای خودش در اصول میگیم قدر متیقن مطلقا مانع انعقاد اطلاق نمیشود. بله، یه چیز دیگری مانع انعقاد اطلاقه، اون چیه؟ انصراف. انصراف غیر قدر متیقنه. انصراف اینه که وقتی این لفظ گفته می شود ذهن به سمت اون معنا میره که اون معنا اخص از مثلا موضوع له این لفظه. حالا انصراف رو در جای خودش توضیح میدن. انصراف دو شکله، انصراف ناشی از کثرت وجود، انصراف ناشی از کثرت استعمال. میگن کدوم مانع از انعقاد اطلاق؟ کثرت استعمال. خب مثلا میگن، مثلا فرض کنید میگن کسی که روحانی است باید در رفتارهاش دقت کنه. خب این کلمه روحانی مثلا وضع شده برای هر کسی که مشغول تحصیل علوم دینی است، ولیکن روحانی منصرف به کسی که معممه. خب اینجا این سوال مطرح میشه که اگر انصراف به این که معممه ناشی از زیاد بودن اینجور افراد باشه که مثلا بیشتر افرادی که مشغول تحصیلن معممن، و همین دلیل تا میگی مثلا روحانی یا طلبه تو ذهن میره یعنی معمم، میگن اگر این باشه این مانع از انعقاد اطلاق نمیشه. اما اگر لفظ روحانی ولو وضع شده باشه برای معنای وسیع، یعنی هر کسی که مشغول تحصیل علوم دینی است، یا لفظ طلبه وضع شده باشه برای معنای وسیع یعنی هر کسی که مشغول تحصیل علوم دینی است، اما به کثرت استعمال بشه در معممین، اینجا میگن این مانع از انعقاد اطلاقه. که حالا ما یه بحثی تو اصول داریم که یعنی چی که استعمال شود، یعنی مجازن استعمال بشه، یعنی لفظی که وضع شده برای یک معنای گسترده در یه معنای خاص به کار بره که خب این میشه استعمال در غیر ما و زعله، میشه اگرم درست باشه میشه مجاز، یا نه مقصود از استعمال بشود یعنی در مقام استعمال بیشتر بر اینجور مصادیق تطبیق بشه، ولو به لحاظ معنا در همون معنای کلی خودش استعمال بشه. چون دو بحثه، یه وقت استعمال به معنای خاصه، حالا این بحثای اصولیه اینا، یعنی لفظ رو ما بگیم مراد استعمالی ما اون معنا باشه، که اگر این باشه میشه مجاز، چون لفظ در غیر ما و زعلهش به کار بره میشه مجاز، ولو اون غیر ما و زعله جزء ما و زعله باشه بازم مجازه، جزئی ما و زعله باشه بازم مجازه. یا نه مقصود از استعمال اینه که ما لفظ رو در معنای خودش استعمال میکنیم، اما در اون موردی که داریم تطبیق میکنیم اون مورد خاصه، من معممین، بیشتر در مورد معممین ما این رو به کار میبریم، که حالا ما در بحث اصول میگیم اون استعمالی که مانع از انعقاد اطلاق میشه این دومیه، اون استعمال اول که به کثرت استعمال بشه در معنای خاص اصلا باعث نقل میشه، یعنی لفظ از معنای عام منتقل میشه به معنای خاص. حالا با این مقدمات برگردیم به این روایت. انظروا من کان معکم من السبیان، آیا این منصرف به بچه های خودتون؟ ببینید کی با شماست، من کان معکم من السبیان، ببینید بچه هایی که با شما هستند، این تعبیر بچه هایی که با شما هستند یعنی فقط بچه هایی که بچه خودتونه؟ خب غالبا بچه هایی که همراه ما هستند بچه هایی هستند که بچه ما هستند، غالبا اینطوره، یعنی کثرت وجودش در اینه. ولی آیا من کان معکم من السبیان یعنی فقط بچه های خودتون؟ یا نه من کان معکم من السبیان این بچه‌ای که همراهتونن، حالا میخواد بچه خودتون باشن یا برادرزادتون باشه یا خواهرزادتون باشه، یکی دیگه از بچه های فامیل که اونم سپردن به شما که الان شما بیاریش حق ندوزیدیش، که این مقصود بچه‌ای که دوزیدی نیست، این کسی که بالاخره شما الان متکفل امر او هستی. خب اگر ما بپذیریم که این مطلقه، که ظاهرا مطلقه، فرمایش سید، فرمایش حضرت امام، فرمایش مرموهای خویی درسته، و اون زیل که فرمود من لا یجد الحدی من هم فلیسم انه ولیگو، یعنی همونی که اون بالا میتونه این رو حج بده، فلیسم انه ولیگو یعنی نه فقط ولی شرعی، فقط پدر یا جد پدری نه، یعنی اگه مادره محرمش کرده حالا نمیتونه قربانی پیدا کنه مادره براش روزه بگیره، اگه عمو همراه عموشه برادرزادش رو برده طرف و عموه این رو محرم کرده، مثلا فرض کنید پدری مرده، الان زن اون شخص و بچه اون تحت حمایت برادر اون شخص هم. این هم همراه خودش، به خصوص اون زمان که میرفتن حج با قافله میرفتن و جمعیتی، این هم همراه خودش زن و بچه خودش و زن برادرش و بچه های برادرش هم همه رو بشته آورده، من کانم اکم من السبیان برای این بچه های برادرش هم صدق میکنه، فلیسم انه ولیوه برای این آدم صدق میکنه. همینطور روایات دیگه، حالا اینجا چند تا روایت داریم، مرحوم سید به یکیش اشاره کرده و بعد فقها ها معمولا به همون یه دونه اشاره کرده، مرحوم آقای خویی هم باز به همین روایت اشاره کرده، ولی غیر از این روایت روایت دیگه هم هست که شبیه اینه. مثلا تو وسائل جلد 14 صفحه 87 روایت 18663، اینو قبلا خوندم روایتشو به یک مناسبتی که الان میگم مناسبتش چی بود، وسائل جلد 14 صفحه 87 روایت 18663. اگر خاطرتون باشه یه روایت داشتیم که در اونجا تعبیر شده بود که یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، بعد تو اونجا عرض کردم مقصود از صغار یعنی بچه ها، کبار یعنی بزرگترها یعنی بالغ ها، بعد عرض کردم بعضی از فقها گفتن صغار یعنی بچه غیر ممیز، کبار یعنی بچه ممیز. عبارات چو قبلا نقل کردم، به این مناسبت این روایت رو خوندم که گفتم این روایت معلوم میکنه که مقصود از صغار همون بچه کوچیکا و کبار یعنی افراد بالغ، نه بچه های ممیز. این روایت روایته بله عبدالرحمن ابن اعین بود، قبلا خوندم الان آدرسش عرض کردم. این وقتی که دیتا پروژکتور نیست، من یکی از مصیبت هایی که پیدا میکنم قبل از نسل دیتا پروژکتور هم داشتیم همین بود که هی روایت آدرسش رو میگی آخرش هم رفقا بعدش میپرسن آقا اون روایت کدوم صفحه بود، اون روایت شمارش چند بود. علی حال روایت 18663 رسائل جلد 14 صفحه 87 عبدالرحمن ابن اعین میگوید حجج ناسلتن و معنا سبیان. ما یه سالی حج کردیم، همراه ما بچه ها بودن. خب همراه ما بچه ها بودن، اما بچه های خودش یا بچه هایی که مال دیگران بودن تحت سرپرستی. معنا سبیان با ما یه سری بچه بود. فعزت الاضاحی، بعد قربونی ها کمیاب شد. فعصبنا شاتن بعد شات، گوسفند تک تک گیرمون می آمد، یعنی به زحمت اینجوری گله‌ای گوسفند گیر ما نمی آمد. فذبحنا لانفسنا و ترکنا سبیاننا، ما برای خودمون ذبح کردیم بچه‌هامون رو ول کردیم. فاتا بکیر ابا عبدالله علیه السلام فسأله، میگه بکیر آمد خدمت امام صادق سوال کرد. انما کان، بعد حضرت فرمودن انما کان ينبغي ان تذبحوا عن السبيان و تصوموا انتم عن انفسكم، که این روایت من به این مناسبت اون موقع خوندم. حضرت میفهمه جا داشت که شما برای بچه ها قربانی کنید و خودتون برای خودتون روزه بگیرید. خب اون چه که من مورد نظرم تو این روایت اینه، ببینید میگه حججنا سنتن و معنا سبیان، فذبحنا لانفسنا و ترکنا سبیاننا. این سب معنا سبیان یا سبیاننا هم از اینه که بچه های خودشون به معنای این که اینا پدرشون باشن، یا سبیان به معنای بچه هایی که تحت تکفل اینها. اما علت این که شاید فقها به این روایت اشاره نکردن و فرق این روایت با روایت قبلیه، ببینید در روایت قبلی امام صادق علیه السلام فرمود انظروا من کان معکم من السبیان، نیا کنید ببینید کی بعد بچه ها همراه شماست. تو این روایت اینا یک کاری کردن، میان خدمت حضرت میگن آقا ما این کاری کردیم، حضرت میگه جا داشت برای بچه ها قربانی میکردیم. یعنی این یک قضیه است که اتفاق افتاده، توش یک قاعده کلی بیان نشده. اما همین که حضرت نمیپرسد خب این بچه‌هایی که شما محرم کردی بچه خودت بود یا بچه دیگری بود؟ اگه بچه دیگری بود اصلا احرامش باطله، نیاز نداره که قربانی انجام بده، بی خود اصلا محرمش کردی. از این عبارت میشه فهمید که بالاخره فرقی ظاهرا بین بچه خودش و بچه دیگری که تحت سرپرستی اوست نیست. البته بعد از این عبارت حضرت میفرمان فاذا لم تفعلوا، حالا که شما قربانی برای بچه ها نکردید، فلیسم عن کل سبی منکم ولیه، از هر کدوم از اون بچه هایی که همراهتونه ولی او باید روزه بگیره، که حالا ولی طبق این تفسیر میشه یعنی همون کسی که الان اینا تحت تکفل او هستن ولو اینکه ولی شرعی نباشه. نه اصلا ببینید بحث سر اینه، البته مسئله رو دوباره بخونیم، مسئله ای که امام فرمود و فقها فرمودن الاحوط ان یقتصر فی الاحرام به غیر الممیز علی الولی شرعی. اصلا سوال اینه که اون کسی که ولیست در امر حج آیا همون کسی است که ولی شرعی است در امور مالی؟ ببینید در امور مالی ولی شرعی پدر است و جد پدری، حتی مادر هم ولایت نداره چه برسه به عمو و عمه و دیگران، اصلا اونا که ولایتی ندارن. سوال اینه آیا این ولی شرعی همین پدر و جد پدری فقط تو اینجا مورد نظره، یا نه ولی در امر حج هر کسی است که بچه تحت سرپرستی اوست. حالا یه کسی، یه عموی، یه عمه‌ای دوست داره با هزینه خودش مثلا بچه رو ببره حج، چه اشکالی داره که بچه رو با هزینه خودش ببره حج؟ حالا بحث هزینه‌ش رو بعدن تو مسائل بعدی میگیم که اگر بردنش به حج زائد بر هزینه‌های متعارف این بچه هزینه داشته باشه، نمیتواند از مال سبی خرج کنه، به اندازه‌ای که به صورت متعارف باید برای بچه خرج کرد، میشه از مال خودش خرج کنه، ولو اینکه تحت سرپرستی پدر یا جد پدری نباشه. یه بچه ایست، پول داره، الان غذا میخواد، برای غذاش میتونن از پول خودش خرج کنن، لباس میخواد، برای لباسش از پول خودش خرج کنن. حالا اگر این بچه مثلا هزینهش در ماه توی فرض کنید وطن خودش که هست، ماهی مثلا 50,000 تومان این بچه هزینهشه، اما اگه بخوان ببرنش حج مثلا میشه ماهی 80,000 تومان. اون 30,000 تومان اضافی بعدن تو مسئله بعدی میگیم، اونو نمیتونه از مال سبی خرج کنن، مگر اینکه بردنش به حج براش مصلحتی داشته باشه که حالا بعد میگیم. یعنی بچه هست اگه بذارنش اینجا خودشون برن حج، این بچه مثلا میمیره، اینجا کسی نیست خوب نگهداری کنه، مریض میشه، صدمه میبینه، برای اینکه این بچه صدمه نبینه باید حتما ببرنش حج، و اگر ببرنش حج خرجش ماهی 80,000 تومان میشه، چه حج انجام بده چه نده. خب اینجا میتونن از مال سبی، حالا بعد بحثشو میگیم. بنابراین بحث سر اینه بالاخره که ولیی که توی این امر حج هست، آیا همون ولی متعارف شرعی پدر و جد پدری است یا نه این ولی شامل هر کسی که بچه رو سرپرستی میکنه میشه، که اگر بگیم شامل میشود، حتی این عبارت ها که یصوم عنه ولیو فلیصم عنه ولیو، این تعابیر اینا معناش همون میشه، یعنی اون ولی که حق حج دادن داره همون هم باید خودش روزه بگیره، همون هم باید، اگه عموشه برده اینو حج، خودش هم اگه نتونست ذبح کنه باید خودش روزه بگیره، چون اگر ذبحش یه هزینه اضافه داشته باشه عموه باید از جیب خودش بده، حق نداره اون از جیب بچه بده، که حالا بعد تو مسائل بعد اشاره میکنی. خب اون که بحث نیست. نه ببینید، اگر این عمو از طرف پدر یا جد پدری وصیت شده یا وکیل اونا شده، اون که قطعا ولایت داره، بحث سر عمو یا عمه یا خاله ایست که وصیت یا وکالت خاصی ندارن، ولی الان بچه ها رو دارن نگهداری میکنن، اون که اگه وکیل باشن اون محل بحث نیست. روایت دیگه هم که باز قبلا خوندیم راجع به عرج، همین معنا رو میشه ازش استفاده کرد، که حالا دیگه بگذاریم، وقتم گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.